به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما عزیزان رو به برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین محترم در این برنامه به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی راهگذرهای عبور کالا در منطقه آسیای میانه و خلیج فارس صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست که میتونید از این راه با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی 162 سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. همچنین رادیونمای رادیو گفتگو و همچنین برنامه ایران صدا هم که با نصبش بر روی گوشهای خودتون میتونید هم به صورت زنده ما رو دنبال کنید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 2262761075 هم شماره تلفن سازمان صدا و سیما در خدمت شماست. اسخایی میکنم تلفن 2786-1035 اینو من اصلاح میکنم. و اما سوال پیامکی برنامه امروز، اهمیت اقتصادی راهگذر عبور کالا در منطقه آسیای میانه و خلیج فارس کدام یک از موارد میباشد؟ یک، افزایش حجم تجارت بین‌المللی. دو، افزایش درآمد ترانزیتی. شما عزیزان میتونید پاسخهای پیامک خودتون رو به 301035 برای ما ارسال کنید. از شما عزیزان دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. امروز شنبه 8 مهر سال 1402 و 14 ربیع الاول سال 1445 هست. در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر ابازر براری، معاون محترم بین‌الملل فدراسیون حمل و نقل لوجستیک و دبیر کل اتاق ایران و کویت. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر محمد حسین خدادوستی، مدیر محترم معاونت آموزشی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، درود بر شما. خب اگر موافق باشین من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخونم برای شما و شنوندگان عزیز. اهمیت اقتصادی راهگذر عبور کالا در منطقه آسیای میانه و خلیج فارس کدام یک از موارد زیر می باشد؟ یک، افزایش حجم تجارت بین‌المللی. دو، افزایش درآمد ترانزیتی. خب آقای دکتر براری اگه موافق باشین با شما آغاز بکنیم. اول سوال این پیامک رو برای ما و شنوندگان بفهمید جوابش رو، ضمن اینکه آغاز بکنیم اصلا تعریفی داشته باشیم از راهگذر عبور کالا در منطقه آسیای میانه و خلیج فارس. در خدمت شما هستیم.
خب عرضم به حضور شما که سوال شما میتونه گزینه سومی هم داشته باشه که هر دو موارد رو در بر بگیره که قاعدتا پاسخ هم به نظر میرسه همین باشه. اما اگر بخوام به سوال حضرت عالی پاسخ بدم از این جهت که گذرگاه چه هست و چه اهمیتی داره، خب میدونید امروزه دیگه بر همه روشن هست که جریان عبور و مرور کالاها و مسیر تجارت بین کشورها نقش بسیار مهمی داره. خیلی روشن و مشخص امروزه بحث حمل و نقل و هزینه های حمل و نقل بسیار مؤثر هست در بهای تمام شده کالا در کشورهای مختلف و کشورها به شدت دنبال این هستند که ولو شده به میزان یک اپسیلون این هزینه ها رو کاهش بدن و به همین مبنا هست که روز به روز گذرگاه های مختلف مطرح میشه و همین موارد اخیر رو هم اگر ببینید موارد متعددی پروژه مطرح شده از این جهت که گذرگاه‌های رو معرفی کنن تا بتونن نهایتاً هم سرعت عبور کالا و هم قیمت تمام شده کالاها رو کاهش بدن. خب یکی از این حوزه هایی که به دلیل عدم دسترسی به دریاهای آزاد بسیار مهم هست و حیاتی هست، خب کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز هستند و مشخصا کشور روسیه و سایر کشورهایی که توی این منطقه هستند اهمیت زیادی دارند. خب سایر کشورها عمدتاً رویکردشون و دسترسیشون به آبهای آزاد شرایط رو برای اونها تسهیل کرده و راحت کرده، اما خب این کشورها که عمدتاً در گذشته تحت عنوان بلوک شرق فعالیت می‌کردند، به یک نحوی از آنها با بقیه دنیا ارتباطاتشون محدودتر بوده. امروزه مسیرهای مختلف و متعددی رو براشون در واقع طراحی شده و مطرح شده از این جهت که کالاها به اونها بره، که انشالله در ادامه بس راجع به انواع و اقسام این گذرگاه‌ها، اهمیتشون و اینکه چه زمانی شروع شدن انشالله بیشتر صحبت خواهیم.
بله انشالله، سپاسگزارم. خب آقای دکتر خدادوستی، صحبت های آقای دکتر برادری شنیدیم و تعریف اصلی و اولیه از این بحث گذرگاه. حالا می‌خوایم برسیم به این که ما با توجه به اینکه خب در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه مصادق هستید، می‌خوام ببینیم ما چه سود اقتصادی داریم با توجه به این بازگشایی اقتصادی که داریم، حالا با ارتباطاتی که در شانگهای و در بریکس برای ما ایجاد شد، در اوراسیا داره ایجاد میشه و بعضی همین که سفرهای اخیر ریاست متحده جمهور به آفریقا، به آمریکای جنوبی و اندونزی و غیره، الان این مسیری که داره ایجاد میشه و این راهگذر میتونه برای ما حیاتی باشه. دوست داریم که از بحث دیپلماسی اقتصادی برای ما توضیح بدید چه سودآوری میتونه برای ما داشته باشه و بعد قطعا میتونیم یک بحث بسیار خوبی داشته باشیم. من خواهشم که دارم از جناب آقای دکتر برادری هم هر جا که و جناب علی هر جا که فکر میکنید باید وارد بحث بشید دیگه منتظر خواهش بنده نباشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
عزیز سلام مجدد خدمت عزیزان. جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا، جایگاه راهبردی اون به واسطه همسایگی مستقیم و غیر مستقیم با 15 کشور منطقه حائز اهمیته. به واسطه دسترسی به آب‌های آزاد، جمهوری اسلامی ایران همسایگی با کشورهایی که محصور در خشکی هستند میتونه به عنوان یک بازیگر فعال در منطقه کنشگری داشته باشه. اما خاصتاً منافع اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران به واسطه کریدورهای سطح کلان در عرصه بین المللی میتونه دنبال کنه. خب از جمله کارکردهای کریدورهای بین المللی میتونیم به کنشگری فعال جمهوری اسلامی ایران در منطقه در دو تا محور اشاره کنیم. حتما شنوندگان عزیز اسم این مباحث رو شنیدند. یکی کریدور شمال جنوب هست که خیلی بهش در رسانه ها پرداخته شده و مورد بعدی هم کریدور شرق به غرب تحت عنوان یک کمربند و یک جاده، پروژه سطح کلانی که چین دنبال میکنه. خب جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه بین الملل، خواه و ناخواه به واسطه جایگاه جغرافی سیاسی که در منطقه داره میتونه از این عرصه بهره‌مند بشه. حالا چه سودهایی؟ یکی وابستگی جدی جمهوری اسلامی ایران به فروش نفت هست. از طرفی مواردی مانند کریدورها میتونه وابستگی رو در عرصه بین الملل برای سایر بازیگران منطقه‌ای و حتی قدرت‌های بزرگ در عرصه بین الملل مانند چین و روسیه هم به همراه داشته باشه. از طرفی توسعه پیوند فرهنگی با کشورهای همسایه هست. خواه و ناخواه ما در منطقه‌ای هستیم به واسطه نفوذ تمدنی خودمون شرایطی رو ایجاد کردیم که بتونیم از ظرفیت‌های اون بتونیم در جهت توسعه روابط اقتصادی استفاده کنیم. ما بحران‌هایی رو در منطقه پشت سر گذاشتیم، اما وقت اون هست که کارت‌های خودمون رو تبدیل به کارت‌های اقتصادی کنیم و از اون بیشتری منافع رو ببریم. از طرفی گره خوردن منافع کشورهای منطقه به منافع ایران هست که موجب کاهش تنش‌های منطقه‌ای میشه، که اون رو میتونیم در سطح کلان در همسایگانمون دنبال کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر خدادوستی. خب جناب دکتر برادری، ببینید الان با توجه به تعریفی هم که آقای خدادوستی کردن از این دو تا راهی که ما داریم، یکی کریدور شمال به جنوب و دیگری هم مسیر شرق به غرب که حالا بعضیا به همون راه ابریشم و اینا تعبیرش میکنن، ببینید الان جمهوری اسلامی به قول آقای دکتر خدادوستی یک بازیگر بسیار مهمی است در مراودات اقتصادی و حمل و نقلی، اما خب باید از این فرصت بیشتر استفاده بشه. اینطور نباشه که فقط ما بگیم یک بازیگر بسیار خوبی هستیم، بازی بازی مهمی هستیم. چطور میتونیم ما از این فرصت استفاده بکنیم؟ ببینید الان با توجه به خود از اتحادیه هم در بحث معاون بین‌المللی فدراسیون حمل و نقل و لوجستیک و دبیرکل اتاق ایران کویت هم هستیم. الان یک بحث اصلا کلیدی ما همین ارتباط با کشورهای عربی میتونه باشه که رهبری معظم انقلاب هم تاکید میکنن که ما 15 تا کشور داریم که میتونیم همسایه هستن، میتونیم باشون ارتباط بگیریم و خود باز هم ایشون من وام میگیرم میگن که همه عالم امکانه ما کار تجاری باشون داریم به غیر از رژیم اشغالگر قدس. خب الان ما چطور میتونیم از این فرصت استفاده بهینه بریم؟ در خدمت شما هستیم.
من عذرخواهی میکنم از این که میخوام یک کمی واقع بینانه و تلخ صحبت کنم. ما قریب 20 ساله که بحث گذرگاه شمال جنوب مطرح شده و ما دلخوشیمون به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل هاست که در حد ما هنوز در ادبیات دانشگاهیمون تو ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک موندیم، اما واقعیتش این هست که امروزه ایران تو مسیرهای کریدوری دنیا دور خورده. تقریبا ما میتونیم بگیم هیچ نقشی نداریم. من خیلی واقع بینانه میخوام صحبت کنم و بخشش خب برمیگرده قاعدتا به نگاهی که دنیا داره بحث تحریم‌های بین‌المللی است و بخشش هم به ظرف داخلی برمیگرده. اینکه ما خودمون ظرفیت توسعه بندر راهبردی چابهار رو نداریم. اینکه خط آهن رشت آستارا سالیان متمادی است که در واقع متوقف شده و موارد متعددی از این دست که چشم انتظار این هستیم که کشورها بیان سرمایه گذاری کنن. خب بدیهی است که خروجی این مسئله چیز مطلوبی نخواهد بود. شما تقریبا میبینید همه گذرگاه‌هایی که حالا واژه فارسی کوریدور هم میشه قاعدتاً از بالا و پایین ایران رد شد و داره فعالیت میکنه و همین اخیر موضوع مال اخیر هست که در واقع هند هم مناقشه‌اش رو در مورد چابهار کان لم یکن کرد و متوقف کرد و به نظر میرسه که دیگه تو این زمینه انگیزه خاصی نداره. خب این که این چرا این اتفاق افتاده و میفته و کی متضرر این داستان ها میشه میدونید با تو عرصه بین‌المللی این ادبیات رو میگیم یکی از راه‌های حضور و اثر بخشی تو عرصه بین‌المللی این هست که شما در واقع بتونی نقش خودت رو ایفا کنی. دلخوش باشیم از این جهت که ما ظرفیت داریم و پتانسیل داریم، قاعدتا راه به جایی نمیبره و تبدیل میشیم به یه بایکوت بین‌المللی که اون موقع تازه ما ناوگان خودمون برای حمله بار خودمون دچار مسئله و چالش میشن که مواردش متعدد هست و من میتونم عرض کنم. الان مشخصا میخوام بگم که توی این 20 سالی که از در واقع بحث گذرگاه شمال جنوب از مسیر هند تا روسیه میگذره ما هیچ توفیق مشخصی نداشتیم. چندین بار آزمایشی انجام شد، مثلا خواستن پروژه رو پیش ببرن ولی واقعیتش اینه که نشد. دشمنان داخل منطقه‌ایمون حتما مؤثر بودن، رقبای منطقه‌ایمون حتما مؤثر بودن و ضعف خودمون در داخل هم که به مسائل حاشیه‌ای پرداختیم و اصل موضوعاتی که شما هر چقدر اگر بخواید تو عرصه بین‌المللی باشید باید راه‌های مواصلاتی شما راه‌های پرترددی باشه. الان این رو هم در حوزه هوایی شما می‌بینید که در واقع گذرگاه‌های هوایی ما هم کم رنگ شده، هم در مورد جاده‌ای و دریایی این موضوع دیده میشه که به نظر میرسه باید یه فکر اساسی اندیشه بشه. شاید امروز که من با شما صحبت می‌کنم دیر هم شده باشه. یعنی واقعیتش این هم حتی ما در مورد گذرگاهی مثل شلمچه بصره که خب خیلی با تبلیغ بسیار هم مطرح کردم، همین چند روز اخیر مقامات عراقی گفتن از براش حمله کالا نمیتونیم از این استفاده کنیم. خب این چالش های جدی است واقعیتش که اگر ما بخوایم صحبت کنیم در باب اهمیتش تا صبح هم میشه صحبت کرد، اما از این جهت که چقدر اجرایی داره میشه و چقدر قابلیت اجرایی شدن داره، شما در همین گروه اجلاس 20 بحث گذرگاه عرب مد در واقع مطرح شده، گذرگاه شمال هم در واقع باز مسیرش متفاوت داره میشه. میخوام بگم چالش ها جدیست، باید فکر اساسی تری براش اندیشید.
بسیار عالی، درود بر شما آقای دکتر خدادوستی. به نکته بسیار خوبی اشاره کردن آقای دکتر براری، بحث سواحل مکران که خب من فکر میکنم تقریبا حداقل 12 13 ساله که از اتاقادن تأکید میکنن در گسترش این سواحل و که به صورت راه استراتژیک و سوغلجشی اصلا بهش اسم بردن و نام بردن، ولی خب متاسفانه کماکان اندرخم یک کوچه است و ما دیدیم که دقیقا خیلی خوب اشاره که انجام برادی تمام هم خواستم وارد این داستان بشم. ببینید ما دقیقا این سواحل مکران رو داریم، یک امتیاز طلایی است. خب ولی خب ازش استفاده نکنیم. حالا متاسفانه خبری که آقای برجی هم دارن که هند ظاهرا اصلا از چون یکی از به قولی میشه گفت خواهانهای پروپاگورس این داستان بود و وارد این بحث سرمایه گذاری شده بود که حالا ایشون میگن کاملاً یکون کردن که این واقعا تاسفوار. اما خب الان باید چیکار بکنیم که راهکارهایی وجود دارد که تا کار از کار نگذشته حداقل بیایم از فرصت سوزی نکنیم دیگه بیشتر فرصت هایی که باقی مانده است اگر چی میگن کورسوسوی نوری داره اون بالاخره تمام داره میزنه بالاخره اینو استفاده بکنیم یا خیر.
همونطور که اشاره شد اول ما یک سری ظرفیت ها داریم، اینکه این ظرفیت های بالقوه چقدر بالفعل شده مباحثی هست که واقعا بر اساس بررسی میدانی واقعا جای تأسف داره. طی دو دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای شرایطی رو به عمل آورده، متاسفانه مهمترین اون هم کریدور شمال به جنوب هست. یعنی از اوایل سال 2000 میلادی که این مباحث مطرح شد تا الان این بحث جمهوری اسلامی ایران به واسطه کنشگری منفعل خودش نتونسته به عنوان یک بازیگر فعال عمل کنه. خب خواه و ناخواه بقیه رقبا ما رو حذف میکنند و عرصه بین‌الملل منتظر ما نمیمونه. این چیزی هست که واقعیت داره و بایستی گفته بشه. مورد بعدی ظرفیت هایی که وجود داره. نگاه کنید ما یک سری ظرفیت های زیرساختی داریم به واسطه ظرفیت های لوجستیک ما برای ترانزیت کالا استفاده کنیم. خب همونطور که اشاره شد حتی خواه و ناخواه بحث کوریدور شمال به جنوب هم شکل بگیره، یعنی از این ظرفیت استفاده بشه، ما چقدر واقعا توان داریم که از این ظرفیت استفاده کنیم؟ خب برکاتی هم به همراه داره اگه ورود کنیم در این زمینه، اما حد اکثر ظرفیتی که جمهوری اسلامی ایران میتونه در بحث صنعت لوجستیک برای کوریدور شمال جنوب به عمل بیاره در حال حاضر 10 میلیون تن هست. آیا با توجه به بحران‌های بین‌المللی که ما شاهد هستیم، مخصوصا بحران جنگ روسیه و اوکراین و از طرفی شرایطی که سال 2023 میلادی جمهوری اسلامی ایران در اون هست، آیا میتونه از این ظرفیت استفاده کنه؟ این یک بحث. مورد دوم سواحل مکران. بنده اونجا سفر داشتم، در واقع مباحثی رو که الان خدمت شما میگم هم دیدم هم اونجا لمس کردم، مطالبی که در بحث ظرفیت هایی هست که جمهوری اسلامی ایران بایستی ورود کنه. نه بحث‌های سیاسی هست، نه بحث‌های جناحی، بلکه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در میان هست. مباحثی که باید تحت عنوان یک سند ملی سیاست‌گذاری برای توسعه سواحل مکران تدوین بشه. نه تنها در یک قوه، بلکه قوای جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحت عنوان یک سند اجرایی مبتنی با اون عمل کنند. چنین راهبردی متأسفانه وجود نداره. حتی متصدیانی تحت عنوان توسعه سواحل مکران مواردی رو پیش میبرند، اما حال حاضر در سال اخیر هم که ما مواردی رو مشاهده کردیم، حتی جدا از مباحث راستنایی که گفته میشه، چنین اتفاقی نیفتاده. جای بحث هست که چقدر از این ظرفیت ها استفاده شده. اما نکته آخر، من ورود کنم از ظرفیت هایی که اگر به الفل بشه چقدر میتونه برای جمهوری اسلامی ایران سود به همراه داشته باشه. خب توسعه صنعت لوجستیک فناوری و دانشی رو به همراه میاره که میتونه جمهوری اسلامی ایران رو در این زمینه مجهز کنه. مورد بعدی ارزاوری هست که واسطه سرمایه گذاری خارجی اتفاق میفته، اما به واسطه تحریم ها پروسه‌ای که انتقال پول هست دشواره، اما به واسطه بحران هایی که داخل حال حاضر 2023 میلادی ما میبینیم، میتونیم با منافع راهبردی که با سایر کشورها داریم، مانند روسیه، مانند چین، تحت عنوان کوریدور شمال جنوب شرق به غرب اگر اجرایی بشه، ما بتونیم این ارزاوری و انتقال تکنولوژی رو داشته باشیم. مباحثی که تحت عنوان اشتغال زایی هست، ورود ارز به داخل کشور هست، میتونه در دولت 13 پیگیری بشه. اقدامات خوبی هم فکر میکنم در دولت 13 مبتنی بر کارهای آقای دکتر سفری اتفاق افتاده. مباحثی که من پیگیری میکنم و جای این بحث نیست که وارد جزئیات بشیم، اما کلیات فکر میکنم که طی دو دهه گذشته اگر من یک نمودار رو نگاه کنم یا دستاوردهای رو نگاه کنم، جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه اخیر کنشگری فعال نداشته، اما طی دولت 13 به واسطه برخی افراد مثل آقای دکتر سفری که مستقیما پیگیر هستن این زمینه رو پیگیری میکنن، فکر میکنم که جای امید داره.
بله، ما هم اینجا باید عرض خدا قوت خسته نباشید بگیم به آقای جناب دکتر سفری و از همکاران محترمشون، واقعا دارن الحق و انصاف دارن فعالیت میکنن، دارن کار میکنن، کار به شبانه روزی هم دارن در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه. امیدوارم که موفق باشن، به ثمر برسه انشالله. آقای دکتر براری، ببینید خودتون صحبتایی داشتید و آقای دکتر خدادوست هم موضوع مطرح کرد. خب ما میخوایم برسیم به همین راهکارها. خب چه راهکاری؟ ببینید دقیقاً فرصت سوزی کردیم دیگه، کاریش هم نمیشه. خب خودتون هم گفتین، آقای خدادوستی هم که تایید کردن. حالا میخوایم برسیم به اینکه بالاخره ممکنه یک چی میگن، خیلی تمیشین بفهمی نفهمی، یه ذره فرصت داشته باشین. این رو بگین باید چه کرد. حالا یک شرایط فکری الان شما شرایط بحرانی است، مثلا ما فرصت رو از دست دادیم، به خصوص با تاکیداتی که رهبری داشتن، حداقلش رو بحث مکران دیگه، حالا بقیه چیزا رو نمیگیم، که متاسفانه اینم که شما میگین با رفتن هند فعلا کاملا یکونه. الان ما چیکار باید کرد؟ آیا مثلا بریم سراغ چین بگیم بیا سرمایه‌گذاری کنه؟ چون چین با هند یک رقیب سرسخت بودن تو بحث مکران و شدیداً دنبال این داستان بوده و خب یه جورایی هند چین رو کنار زد به خاطر اینکه نزدیکی به ایران و نمیدونم داستانایی که وجود داره، نزدیکی فرهنگا و این صحبتا. اما حالا با رفتن هند و انصرافش میتونیم به سراغ چین بریم خیلی سریع، یا اینکه نه باید منتظر باشیم ببینیم که دوباره چه تصمیمی گرفته میشه؟
خب عرضم به حضور شما که من تمایل دارم از دوتا محور یه صحبتی بکنم. کوریدور شمال جنوب در واقع زینفان اصلیش هند و روسیه. خب چین قاعدتا هیچ انگیزه خاصی نداره، علیرغم اینکه میدونیم تو بحث حمل و نقل ارزان ترین حمل حمل دریایی است، ولی مسیر چین به روسیه قاعدتا از سمت در واقع خشکی و به حال مرز مشترکی که با هم دارن امکان پذیرتر هست. بنابراین چین خیلی انگیزه خاصی برای ورود به این حوزه نداره و اگر راهی بخواد باشه، ایران میتونه این مسیر رو در پیش بگیره که بتونه بین این دوتا شریک استراتژیکش یک هماهنگی رو ایجاد بکنه که بیاد از مسیر دریایی این مسیر استفاده بشه.
انگیزه
که رونق
یک انگیزه بر.
چون یه نکته هم در نظر بگیرید، حجم مناسبات هند و روسیه در حدی نیست که اغراق شده بود. یعنی مناسبات اقتصادی این دو کشور، شریک اول روسیه چین هست تو بحث اقتصادی، بنابراین حجم باری که از چین میره به روسیه اصلا قابل قیاس به هند نیست. و در نظر بگیریم تو معادلات جهانی هند هم محافظه‌کارانه برخورد خواهد کرد، در حالی که چین اینطور نیست. بنابراین میخوام بگم این خیلی به هر حال نمیشه اتکا داشت به کوریدور شمال جنوب، مگر اینکه ما بتونیم به هر حال در این رقابت بین چین و هند از این بازیگری به هر حال استفاده کنیم. و میدونید به هر حال آنچه که برای ایران منفعت داره بحث در واقع درآمدهای ترانزیتی است که میتونه درآمد خوبی هم باشه، حالا اگرچه اغراق شده در موردش و میگن میتونه درآمدی به اندازه نفت داشته باشه، ولی من به اون نمیخوام بپردازم، ولی میتواند درآمد خوبی باشه. منوط به این که خب زیرساخت آماده باشه. به هر حال شما میدونید
هم جاده ای هم ریلی
اقتصادی گفته میشه که سرمایه و سرمایه گذار دو تا ویژگی دارند، یکی اسمارتن و یکی هم ترسوان، هم هوشمندن هم ترسوان. یعنی بخواد کوچکترین تغییر و تحولی اتفاق بیفته قاعدتا در اونجا ورود نخواهند کرد. پس میخوام بگم که اساسا راه اندازی کوریدور شمال جنوب، چون ایران خودش درش خیلی زینف نیست، باید یه توافقی در سطح کلان بین هند، چین و روسیه اتفاق بیفته تا این مسیر هموار و بازی بشه.
خب این از شمال به جنوب، شرق به غرب چی؟
اما در مورد شرق به غرب، خب الان ادعایی که در واقع این مسیر جدیدی که باز شده، خب کوریدورهایی که قبلن، گذرگاه‌هایی که قبلن بودند، اونهایی که دنبال تحریم ایران بودن و دور زدن ایران بودن، از مسیر شمال ایران رد می شدن. خب از مسیر شمال ایران به واسطه تحولاتی که اخیراً هم تو منطقه شاهد هستیم بین آذربایجان و ارمنستان و حالا ناامنی‌هایی که وجود داره تقریبا منتفی شده، واسه همین هم است که گذرگاه عربمد در واقع راه افتاده، که ادعاشون این هست که 40% در واقع تو هزینه‌ها و زمان و اینها صرف جوی ایجاد خواهد کرد و 10 روزه بار رو به اروپا خواهد رسوند. اما یه ادعای آقای اردوغان کرده که هر گذرگاهی که بدون حضور ترکیه باشه شکست خورده است. من از این جمله میخوام این استفاده رو بکنم که اگر میخواهد، چون واقعیتش این هست که به صرفه ترین مسیر در واقع گذرگاهی بین شرق و غرب حتما از مسیر ایران و ترکیه میگذره. و خب ما رقبای لوجستیکی و حمل و نقلی هم تو منطقه هستیم دیگه، حالا علارغم اینکه ناوگان اونها خیلی به روزتر و پیشرفته تر هست، ولی علی حال ما یه منافع مشترکی داریم، یه رقابت های منطقه‌ای داریم. اگر ایران بتواند ترکیه رو مجاب و ترغیب کنه که یک اتحاد استراتژیکی در حوزه گذرگاهی بین شرق و غرب شکل بگیرد، چون ما خودمون هم الان در واقعیتش این هست که در مرزها با ناوگان ترکیه مشکل داریم، یعنی دو طرف برای همدیگه چالش دارن ایجاد میکنن که من حالا جاش نیست به ریز وارد شم، یعنی ما اگر بتونیم تو سطح کلان این مشکلات خودمون هم حل کنیم، خودش بخشی از مشکلات حمل و نقل داخلیمون هم حل میشه. اگر این اتفاق بیفته، هیچ مسیری مقرون به صرفه‌تر و سریع‌تر از مسیری که از ایران و ترکیه بگذره به اروپا نیست. چون الان این مسیری که از هند قراره بگذره و بیاد در امارات، از امارات برود به قول معروف به عربستان، از اونجا هم بره حالا از دریای سیاه به مسیر حالا اسرائیل رد بشود و برود، خب مسیر عجیب غریبی است. به واسطه اینکه شما میدونید اگر هر چقدر حمل و نقل ترکیبی باشه، هم زمان رو زیاد میکنه، هم سخت میکنه کار رو. بله. شما هی بخوای از کشتی سوار در واقع ناوگان کشنده بکنی و بعد دوباره این بخواد تغییر و تحول ایجاد بشه، کار رو عجیب غریب میکنه. در حالی که مسیری که از گذرگاه ایران میگذره و ترکیه، این هم سرعت عمل، هم به هر حال اینکه یک حمل اتفاق میفته، میتونه مسیر مناسب تری بهتری باشه. به نظر من میرسه اگر بخوایم خیلی واقع بینانه در مورد گذرگاه شرق غرب عمل بکنیم، باید حتما به سرعت به واسطه نگاهی هم که ترکیه الان به این موضوع داره و احساس خطر کرده، چون به هر حال تو این گذرگاه ترکیه هم دور خورده،
ما میتونیم الان از همین بحث تشنگی ترکیه استفاده کنیم.
دقیقاً اگر بخوایم مسیر رو پیش ببریم که بتونه مشکل ما رو حل کنه از این جهت که ما بایکوت بشیم از گذرگاه‌های بین‌المللی، به نظرم میرسه همکاری و هماهنگی با ترکیه است.
بسیار عالی بود. بر شما خب
و یه نکته هم اشاره کردید، سوال پرسید خب الان هند رفته بندر چابهار، خب بشیم بسپاریم، این دو با هم رقیب هستن.
همون دیگه عرض کردم، چون رقیبه الان هند رفته و کماکان چین هم خب از خودش بوده بیاد، چون با هم درگیر بودن که بیان و خب ما هند رو عرض کردم ترجیح دادیم به خاطر هم نزدیک بودنش، هم نزدیکی حالا فرهنگ‌ها این داستان‌ها و علایقی که حالا مردم ایران و هند حالا به هم دار. اما خب الان رفته هند دیگه، خب با توجه گفتم با توجه به این رقابت، ما میتونیم از این رقابت استفاده کنیم و چین رو بیاریم سر میز مذاکره.
مشکل اینجاست که ما با پاکستان هم رقیب هستیم.
بله.
و حالا یک سری اتفاقات هم انجام میدن،
چون دقیقاً تو در گذرگاه پاکستان الان چین سرمایه گذاری کرده و قرار بود در مکان هند سرمایه گذاری بکنه. بله.
و یک سری حتی تنش‌ها هم با پاکستان داریم سر همین رقابت. نگاه کنید، رقابت هست، دشمنی نیست، و برای کسب منفعت بیشتر طرفین تلاش میکنند که بیشترین منافع رو سمت خودشون جذب کنند
و طبیعی است. بله.
و حتی اتفاقاتی هم میفته، خرابکاری در بندر چابهار، بحثی در این زمینه. اما اینکه خب سرمایه گذاری چین رو هم در این زمینه جذب کنیم، این چیزی نیست که حال حاضر با توجه به شرایط میدانی ببینیم اتفاق بیفته. این مورد زیاد با واقعیت نمیخونه.
پس شما الان با نظر آقای دکتر براری موافقید، یعنی از تشنگی ترکیه برای همین داستان حمل و نقل استفاده کنیم به استفاده بهینه به نفع خودمون. که آقا خب ترکیه که دوست داره این اتفاق بیفته، ما هم که نزدیکترین مسیر رو داریم دیگه.
یک مسئله که بسیار مهمه، نگاه کنید، جمهوری اسلامی ایران در سال 2023 میلادی بحث کوریدور خیلی براش پررنگ‌تر شده و رقبای منطقه این رو درک میکنند. تنش‌های منطقه‌ای رو ما داریم میبینیم در شمال غرب کشور، چالش‌ها رو در اون زمینه ما میبینیم، اینها ملموس هست. اما اینکه خب ما رقبایی رو داریم که بحث منافع اقتصادی وقتی مطرح میشه، منافع بلند مدت هست. وقتی کوریدور ایجاد بشه به این معنا نیست که خب یک بار اتفاق بیفته و تمام بشه، نه، حتی بابت اون وارد تنش‌های منطقه‌ای میشن. طرفین به عنوان بازیگر منافع اقتصادی رو درک میکنن و تلاشن بیشترین سهم رو از اون ببرند. اگه به نظر میرسه ترکیه بیشتر به سمت تنش‌آفرینی تو این زمینه حرکت میکنه، حتی بر سر منافع اقتصادی ما در منطقه شمال غرب کشور و چه بسا در همسایگانمون در عراق و سوریه، ما با اون چالش هایی رو داریم و به صورت جدید داریم رقابت میکنیم. اینها در سطح کلان یکی باید ارزیابی بشه، یعنی سیاستگزارا در سطح کلان یک راهبردی رو مشخص کنن با توجه به همون سند ملی تدوین بشه. خب ما چنین موردی رو نه برای سوال مکران داریم، موردی که اشاره کردید، نه بعد تحت عنوان سند 4، 5، 6 توسعه که در اهداف بلند مدت کشور هست به این مورد اشاره شده. این مهمه. از طرفی سرمایه‌گذاری که میخواد به واسطه همکاری مشترک اتفاق بیفته، خب امنیت اقتصادی کشور رو هم بالاتر میبره. نگاه کنید، اگر ما یک همکاری مشترک رو با چین آغاز میکنیم، با خود روسیه آغاز میکنیم یا قدرت‌های منطقه‌ای، شرایطی رو ایجاد میکنه که ثبات امنیت کشور رو هم بیشتر میکنه. یعنی در واقع ما بازیگرهای بین‌المللی رو وارد منطقه میکنیم که امنیت خودمون رو هم با ثبات بیشتری مواجه کنه و هزینه رو برای طرف مقابل سخت‌تر کنه. خب تنش ها، درگیری ها در سطح منطقه رو ما شاهد بودیم طی دو دهه اخیر، اما این مورد حائز اهمیت هست که جمهوری اسلامی ایران به واسطه ورود بازیگرهای قدرت های بین المللی بتونه در سطح اقتصادی بهره مندی بیشتری داشته باشه. خب ما صرفا فقط بحث کریدور اشاره کردیم، اما سایر پیمان ها و معاهدات بین المللی هم هست که جای این برنامه نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شهریار.